اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ظاهرا این آخرین جلسه سال تحصیلی 1401-1402 هست و انشاءالله بحث های ما از مهر امسال به عنوان سال تحصیلی 1402-1403 ادامه پیدا خواهد کرد و اگر بحث ناقصمون در مورد مسائل بازارهای سرمایه، ما اون رو تکمیل میکنیم و بعد وارد مباحث اقتصاد مالی دولت میشیم که وعده کردیم. اما بحثی که داشتیم در مورد مشتقات و فقه مشتقات، یکی توضیح دادیم صورت متعارف قرارداد آتی رو که تحت عنوان فوروارد مطرح شد و قرارداد اختیارات رو و قرارداد آتی ها که معادل فیوچرز توضیح دادیم. در توضیح و تبیین اشاره کردیم که طرفین این قرارداد تعهد میکنن انجام یک معامله ای رو در زمان آینده، مثلا 3 ماه بعد، 6 ماه بعد یا بیشتر. اشاره شد به نقش اتاق پایاپای در قرارداد آتی ها و گفتیم که در واقع معاملاتی که افراد در مورد آتی ها انجام میدن، کسی که با اونها مواجه هست در معامله خود اتاق پایاپای هست و طرف دیگر قرارداد در مقابل این طرف قرارداد قرار نمیگیره. این اتاق پایاپای هست که به نیابت از طرفین معامله وارد معامله با طرف دیگر معامله میشه. و اشاره کردیم این که تحت عنوان پرداخت ودیعه مبلغی رو طرفین معامله آتی ها به اتاق پایاپای تسلیم میکنن، در حساب ودیعه اونها قرار میگیره و روزانه به تناسب قیمت در بازار واقعی از اون کالایی که بنای خرید آن رو دارند برداشت میشه از ودیعه و به حساب ذینفع واریز میشه. آخرین نکته ای که بنا بود مطرح بکنیم بحث چگونگی خروج از بازار آتی هاست، یعنی تمام شدن قرارداد و پایان یافتن قرارداد. معاملگر قرارداد آتی ها هر زمان اراده کنه با فروش آتی ها در بورس میتونه به راحتی از بازار خارج بشه. خصوصیت استاندارد بودن قراردادها موجب شده که بازار آتی ها از چنین امتیازی برخوردار باشه. برای خروج از بازار آتی ها لازم نیست با همان فردی که قبلا قرارداد را از او خریدیم وارد معامله جبرانی بشویم، بلکه فروشنده قرارداد آتی ها به اتاق پایاپای می فروشند. خروج از بازار آتی ها به معنای بستن موضع معاملاتی است. اصطلاح شده میگن موضع معاملاتی رو قبلا گشود و اکنون موضع معاملاتی را میبندد. که حداقل 4 از 4 طریق امکان بستن موضع معاملاتی وجود داره. یکی تحویل کالای خریداری شده، معامله انجام گرفته پیشبینی این بوده که یک خرید صورت بگیره، اون خرید صورت میگیره و معامله با تحویل کالا تسویه میشه. نوع دوم تسویه نقدیه. به جای اینکه در سر رسید منجر به تحویل کالا بشود، تسویه نقدی صورت میگیرد. قیمت بازاری اون کالا کاملا شفاف در بورس معلومه، به همان قیمت کسی که قراردادی رو خریداری کرده بود اقدام به فروش اون قرارداد میکنه به اتاق پای پای و نقدی تسویه میکنه. راه سوم انجام معامله جبرانیه. معامله جبرانی به اینه که قبلا اختیار خرید رو خریداری کرده بود نسبت به یک محموله و الان ببخشید مسئله اختیار خرید نیست، بلکه خرید آتی ها انجام داده بود نسبت به یک محموله‌ای که قابل پیشبینی آتی هاش رو خریده بود. اکنون معامله موضع معاملاتی معکوس میگیره، فروش اون رو انجام میده، معادل همون رو اقدام به فروش میکنه. چهارمین راه هم اینه که معامله مبادله کالا صورت بگیره. یعنی قبلا اقدام کرده بود به خرید آتی ها، اکنون وقت انجام اصل معامله و تحویل و تسلیم کالاست. این انجام تحویل کالا در بازار واقعی صورت میگیره، نه در بازار سرمایه. همان به اسلام معامله رو که انجام داده بود منتهی میشه به تحویل کالا. اما اینجا نه، اینجا یک فروشنده دیگری هست که اون فروشنده دیگر توافق میکنه با خریدار آتی ها برای اینکه کالا رو به او تحویل بده. اون فروشنده دیگر معادل همان محموله‌ای که او آتی هاشو خریده بوده عرضه میکنه برای فروش. اینجاست که متفاوت میشه و اون معامله اولی از طریق اتاق پایا پای بود، این معامله اخیر مستقیما بین طرفین مبادله انجام میگیره، اطلاعش رو به اتاق پایا پای میرسونن. حالا توضیح میدیم. گفتیم اولین راه اینه که موضع معاملاتی با تحویل کالای خریداری شده بسته بشه. اولا با خرید آتی ها میتوان در تاریخ انقضای قرارداد و تحت ضوابط تعیین شده دارایی پایه را در محل تحویل و تاریخ تعیین شده و به کیفیت اعلام شده میشه تحویل بگیره و بدین وسیله موضع معاملاتی در بازار آتی ها رسما بسته میشه. پس همون معامله اول قابلیت تسلیم و تحویل پیدا میکنه و انجام میگیره. روش دوم که در بورس ها معموله تسویه نقدی است. طرفین قرارداد به جای تحویل دارایی پایه ما به تفاوت بین قیمت خرید با قیمت فروش آتی ها رو با قیمت تاریخ انقضای قرارداد محاسبه میکنه و به عنوان سود یا جبران زیان به طرف دیگر میپردازد. خریدار میتونه با دریافت مبلغی که بر اساس قیمت جاری اون کالا محاسبه میشه دارایی پایه رو در بازار نقدی خریداری کنه. در عمل تعداد معاملاتی که با روش تحویل کالا یا روش تسویه نقدی به پایان میرسه بسیار اندکه. غالبا از روش‌های دیگری استفاده می‌کنند برای خروج. نوع سوم و روش سوم برای مسدود کردن موقعیت‌های معاملاتی در بازار آتی‌ها انجام معاملات جبرانی است و این معاملات جبرانی بسیار اتفاقی است. این روش رو میگن معکوس کردن معامله. یک معامله اصل است، یک معامله عکس است. معامله اصل خرید آتی ها بود، معامله عکس فروش آتی ها. آقا
کلاسم زنی نزن برم در کلاس
کسی که متوجه نشد
بالا پرواز
اینترنت خب یعنی قبل از این که میگیم روش معکوس کردن معامله، یعنی قبل از تاریخ تعیین شده به عنوان سررسید، موضع معاملاتی خودش رو در بازار آتی ها بپنده، یعنی معامله معکوس انجام بده. در این صورت موضع خالص معاملاتیش میشه صفر. چهارمین راه برای بستن موقعیت‌های معاملاتی در بازار آتی‌ها استفاده از روش مبادله آتی‌ها با کالای فیزیکی است. به این روش میگن EFP یعنی Exchange of Futures Physical، مبادله آتی‌ها به صورت فیزیکی. فرض کنید معاملگر الف یک قرارداد آتی نفت خام داره. گفتیم قرارداد آتی نفت خام 1000 بشکه نفت خامه و میخواهد در تاریخ انقضای قرارداد نفت خام رو به طور فیزیکی تحویل بگیره. معاملگر ب یک قرارداد آتی های فروش نفت خام داره و میخواد در تاریخ انقضای قرارداد 1000 بشکه نفت خام بفروشه. این دو معاملگر ابتدا در مورد قیمت نفت خام به توافق میرسن. ناگزیر این توافق خارج از بورس و خارج از اتاق پایاپایی داره انجام میگیره. سپس معاملگر الف میپذیره که نفت خام معاملگر ب را خریداری کنه و موضع معاملاتی خودش رو در بازار به این وسیله ببنده. با پرداخت وجهی به معاملگر ب نفت خام رو دریافت میکنه. این وجه اون ما به تفاوت است. معاملگر ب با معاملگر الف به توافق میرسن که نفت خام خود رو به او بفروشه و موضع معاملاتی خودش رو در بازار آتی ها مسدود کنه. این دو معاملگر اقدامات خودشون رو به بورس گزارش میکنن و بورس این معامله رو در اسناد خودش وارد میکنه و به این وسیله معاملگران الف و ب هر دو از بازار از بازاراتی ها خارج میشن. خب این نحوه انجام به اصطلاح معامله معکوس یا خروج از بازار آتی ها بود. معاملگران در بازار آتی ها چند دسته هستند؟ حداقل 3 دسته اینجا موضوع بحث قرار میگیرن. یک دسته معاملگران کسانی هستند که با ورود به بازار آتی ها قیمت دارایی پایه رو در قبال تغییرات تصادفی قیمت پوشش میدن. به عبارت دیگه مثلا یک کسی زعفران میخواد برای 3 ماه آینده خریداری کنه، قیمت زعفران توی این 3 ماه نوسان پیدا میکنه، از بازار آتی ها میاد اقدام به خرید بسته زعفرانی میکنه، اون وسایل استاندارد، ولی به صورت آتی ها با پرداخت 5% از قیمت زعفران اقدام به خرید میکنه. برای چی؟ برای که نگران است در سر رسید زعفران گیرش نیاد یا زعفران مرغوب گیرش نیاد. یا به قیمت مطلوب گیرش نیاد. همه اینها تاثیرگذار است در تصمیم گیری نسبت به قرارداد آتی ها. پس این افراد با خرید خودشون ریسک تغییرات نامطلوب رو برای خودشون پوشش میدن. 5% قیمت رو میدن، 5% قیمت رو در ابتدا میدن، حق خرید پیدا میکنن برای 3 ماه بعد. این یک دسته. پس یک دسته پوشش دهندگان ریسک هم. این پوشش دهندگان ریسک میتونه در طرف عرضه باشه، میتونه در طرف تقاضا باشه. در طرف عرضه یعنی یک تولید کننده است، میخواد تولیدات خودش رو در بازار عرضه کنه. ابتدا میاده تو بازار آتی ها عرضه میکنه، به این وسیله مطمئن میشه که چه مقدار ظرفیت برای تولید رو باید به کار بگیره که تولید کنه تا 3 ماه دیگه، تا 6 ماه دیگه. یخ نکنه تولید کنه رو دستش بمونه. طرف تقاضا کسانی هستن که این محصول رو میخوان خریداری کنن، میخوان مطمئن باشن کالای مورد نیازشون در تاریخ معهود وجود داره یا به قیمت مورد نظر وجود داره. پس هر دو طرف پوشش دهنده ریسک هست. اینها معامله‌گران اصلی بازار آتی ها هستند. دسته دوم از معامله‌گرانی که وارد بازار آتی ها میشن، کسایی هستند که با خرید و فروش در این بازار در پی کسب منفعت هستند. فقط اینها نه تولید کنندگان اون کالاها هستند، نه مصرف کنندگان نهایی اون کالا، نه تاجر اون کالا. کسانی هستند که از ورود به بازار آتی ها میخوان از تفاوت قیمت ها استفاده کنن. به اینها اصطلاحا میگن سفته بازان. سفته بازان پس کسانی هستند شبیه اتفاقی که در بازار سهام انجام میگیره، در بورس انجام میگیره. افرادی تولید کننده هستن، سهامشون میاد در بازار و عرضه میکنند و عده‌ای هم استفاده کننده خریداران سهام هستن برای سرمایه گذاری، ولی عده‌ای قابل توجهی هم سفته بازان هستن، میان وارد بازار سرمایه میشن تا از مابه تفاوت قیمت ها در صعود و نزول قیمت ها بهره‌مند بشن. به اینا میگن سفته بازان. حالا این سفته بازان در بازار آتی ها بسیار فراوان و قواست. اینا آدم های خطرپذیری هستن، از نوسانات قیمت ها به صورت لحظه‌ای استفاده میکنن. ای بسا در بسیاری موارد به دلیل انتظارات غلطی که از سیر تحول قیمت ها در بازار دارن به شدت متضرر هم بشن. اصطلاحا به اینا میگن سفته بازان. در عمل معاملات مبتنی بر سفته بازی بسیار بیشتر از معاملات آتی ها برای پوشش ریسک نوسانات قیمت هاست. سفته بازان از جمله نقش هایی که دارن اینه که به گرمی بازار کمک میکنن، بازار رو گرمش میکنن. یعنی هر جا که حس کنن مشتری وجود نداره اینا حضور پیدا میکنن، هر جا حس کنن که عرضه کننده وجود نداره اینا عرضه میکنن. و اینطور نیست که بازار دچار مثلا وضعیت سرد بشه، نه، بازار رو گرم میکنن. نکته دیگه هم اینه که وضعیت روانی معاملات بازار رو، یعنی روان میکنند وضعیت بازار رو.
بله.
بله. سخن خوبی است. البته ما الان داریم تبیین موضوع میکنیم، الان در مقام بیان حکم نیستیم، ابتدا تبیین موضوع. چشم، اون هم انشالله بهش اشاره خواهیم کرد. سفت بازان شکافی رو پر میکنن که بین خرید و فروش آتی ها، بین توسط پوشش دهندگان ریسک به وجود میاد. فعالیت سفت بازان موجب میشه که احتمال وجود خریدار یا فروشنده برای آن دسته از پوشش دهندگان ریسک که قصد فروش یا خرید دارند بیشتر میشه. یعنی هر وقت که بخوان توی بازار مشتری وجود داره، ممکن این مشتری پوشش دهنده ریسک نباشه ولی سفت باز باشه. در غیر این صورت پوشش دهندگان ریسک همواره باید قیمت آتی های پیشنهادی خودشون رو کاهش بدن تا با انتظار مشتری سازگار باشه، یا در یک شرایطی تقاضاشون رو افزایش بدن تا با مشتری سازگار باشه.
شما
فرمایشتون درسته، مال شرایطی است که بازار بازار کارا نباشه، بازار بازاری باشه که اطلاعات پنهان درش وجود داشته باشه و سفت بازان از اون اطلاعات پنهان بتونن استفاده بکنن، موقعیت ویژه‌ای رو برای خودشون دست و پا کنن. اما اگر بازار یه بازار شفاف، کارا و تحت نظارت قوی سازمان ناظر باشه، معنی نداره که سفت بازان بخواهند انحراف در بازار ایجاد بکنند. به علاوه فعالیت بورس بازان، کارایی نظام اطلاع رسانی رو در بازار آتی ها افزایش میده. به عبارت دیگه وجود سفت بازان موجب میشه که کارایی در بازار آتی ها بالاتر بره. در بازار شفاف و کارا معمولا قیمت ها منعکس کننده همه اطلاعاتی است که در اختیار خریداران و فروشندگان قرار میگیره. هدف سفت بازان تحصیل حد اکثر سود از طریق انجام معاملات در اسرع وقته. منطقی است که فرض کنیم سفت بازان از تمام اطلاعات بازار به بهترین وجه بهره برداری خواهند کرد. بنابراین فعالیت سفت بازان موجب میشه که قیمت آتی ها به سمت قیمت واقعی متمایل بشه. دلایلی هم وجود داره که نشون میده فعالیت سفت بازان گاهی منجر به ناپایداری قیمت ها در بازار آتی ها شده. این همون جایی است که رخنه های وجود داره و بعضی از اطلاعات پنهان وجود داره که اونها بهش دسترسی پیدا کردن، دیگران بهش دسترسی پیدا نکردن. پس بله 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 رانت های اطلاعاتی. پس تا اینجا دو دسته معاملگر مطرح شد، یکی پوشش دهندگان ریسک، یکی هم سفت بازان. دسته سومی از معاملگران وارد بازار آتی ها میشن و اینها آربیتراژگران. کلمه آربیتراژ به معنای وجود مابه تفاوت قیمت نسبت به یک کالا در دو بازار متفاوتی. مثال بزنیم، قیمت برنج در پاکستان یک قیمتیه، در تهران یک قیمتی دیگری است. این مابه تفاوت قیمت بین پاکستان و ایران موجب میشه که عده‌ای به فکر بیفتن برنج رو از پاکستان خریداری کنن، در ایران عرضه کنن. اینو بهش میگن آربیتراژ. خود این عمل بهش گفته میشه آربیتراژ. کسانی که این معاملات رو انجام میدن آربیتراژگر هستن. خب اگر دیدن قیمت اونقدر این معامله، این جابجایی خرید برنج صورت میگیره که قیمت بین دو بازار به هم نزدیک میشه و متعادل میشه، دیگه با صرفه نیست. یعنی قیمت مثلا به فرمایید هزینه حمل و نقلش یا هزینه گمرکش هم دین هزینه چی این هزینه ها هم انبارداری ممکنه دیگه موجب بشه که فایده ای نداشته باشه، سود قابل توجهی نداشته باشه، آربیتراژ متوقف میشه. حالا در بازار آتی ها هم ما آربیتراژ ها رو داریم. آربیتراژ ها در بازار آتی ها بین دو بازار متفاوت عمل میکنن. مثلا نفت، یه قرارداد نفت در امریکا، یه قرارداد نفت در انگلیس وجود داره. این دو تا قرارداد با هم تفاوت قیمتی داشته باشن، کسانی وارد میشن از امریکا خریداری میکنن در اروپا عرضه میکنن، یا از در انگلیس عرضه میکنن، یا از انگلیس خریداری میکنن در امریکا عرضه میکنن. خب این آربیتراژ ها هم موجب میشه در یک شرایطی که ما به تفاوت قیمت ها در دو بازار معنی داره، اینها ورود کنن و اونقدر این معاملات انجام میگیره تا به نقطه‌ای برسه که دیگه سر به سر نزدیکه و فایده جدی براشون نخواهد داشت. بله؟ ببین ما اینجا سخن از خوبی و بدی نمی کنیم. الان ما داریم صحبت میکنیم از واقعیتی که داره اتفاق میفته. الان این گونه وضعیت در بازارهای آتی ها وجود داره، این گونه معاملات داره انجام میگیره و بین بازار لندن و بازار نیویورک مثلا داره مبادلات آتی های نفت و گاز انجام میگیره، گازوئیل انجام میگیره. این تبیین و توصیف واقعیت هایی است که هست. نه اجازه بدید از این به بعد وارد این بحث بشیم. خب این تا اینجا ما توصیف کردیم یکی قرارداد آتی رو سلف، یکی قرارداد اختیارات رو و یکی هم آتی ها. در بازار سرمایه جمهوری اسلامی موضوع قرارداد آتی ها از سال 1186 در دستور کار بله 14 رو گفتم. نه اینا رو معاملگران 3 دسته گفتم. نه معاملگران 3 دسته نه 4 دسته. اون 4 راهکار بود برای بستن موضع معاملات. پس در بازار سرمایه قرارداد آتی ها از 1186 در دستور کار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت. پس از بررسی ابعاد مختلف حقوقی، مالی و اقتصادی و اجرایی، جهت بررسی فقهی در دستور کار کمیته فقهی بورس قرار گرفت. ضمناً این رو عرض کنم در خود کمیته فقهی علاوه بر 4-5 فقیه که ما داریم، حداقل یک حقوقدان، یک اقتصاددان، یک استاد مالی هم حضور دارن. اگر نگاهی دو تا حقوقدان، دو تا صاحب نظر در مسائل مالی حضور دارن که از ابعاد دیگر هم موضوع رو اونها مورد بررسی قرار بدن، کمک میکنن به تبیین موضوع. و من معتقدم که مسائل اقتصادی خصوصا میباید در محضر فقها و در محفل استفتاءات فقها با حضور چنین کارشناسانی انجام بگیره تا موضوع درست منقح بشه. اگر موضوع درست تنقیح نشه میبینید پاسخها پاسخهای ناسوابیست و نادرستیست. معناش این نیست که فقها باید تحت تأثیر رأی کارشناسان حقوقی و اقتصادی و مالی اظهار نظر کنند. نه، در موضوعات کارشناسی از دیدگاه اونها حتما استفاده کنند. از این جهت اگر استفاده کنند کمک خواهد کرد به دقیق تر شدن فهم ما از واقعیت های اقتصادی که در جامعه می گذرد. اولین ابزار مشتقه مالی در سال 1187 در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران مورد معامله قرار گرفت. اینطور که خاطرمه آتی طلا در بازار سرمایه برای اولین بار سال 1887 مطرح شد. اکنون به مسائلی میپردازیم که نیازمند به بررسی فقهی است در مورد مشتقات، فهرستی از این مسائل. اولا پرداخت مبلغی به عنوان ودیعه در قرارداد سلف، یعنی همان آتی، به فروشنده خودرو برای دریافت حق خرید خودرو در 3 ماه بعد چه حکمی داره؟ آیا ودیعه اینجا معنی داره یا نداره؟ و چنین ودیعه مشروع یا مشروع نیست؟ ضمناً با پرداخت ودیعه پرداخت کننده ملزم به خرید خودرو در 3 ماه بعد میشه و دریافت کننده ودیعه ملزم به فروش خودرو به قیمت تعیین شده در 3 ماه بعد خواهد شد. این الزام و التزام در 2 طرف قرارداد سلف چه حکمی داره؟ مسئله بعدی در قرارداد اختیاراته که خریدار اختیار خرید وجهی رو به عنوان ودیعه به فروشنده خود رو میپردازه، شبیه به وجهی که در قرارداد سلف پرداخت میشه و از بابت پرداخت این وجه حق خرید در آینده پیدا میکنه و سپس از خرید خود رو منصرف میشه و از این بابت زیان میکنه. تصرف در ودیعه برای صاحب فروشگاه خودرو که طرف در مقابل اقدام به خرید نکرده و معامله رو متوقف کرده عقل مال به باطل نیست. نکته سوم فروش اختیار خریده. گفتیم کسی اختیار خرید را خرید، اختیار خرید برای انجام معامله در 3 ماه آینده است، می تواند قبل از اینکه به اون 3 ماه برسیم این اختیار خرید خودش رو به دیگری بفروشه. حقوقی که این پیدا میکنه منتقل میشه به خریدار. آیا چه این معامله مشروع یا نه؟ و آیا فروشنده اختیار همان و تکلیفی رو که نسبت به خریدار اختیار خرید داشت نسبت به مشتری او هم دارد؟ مسئله چهارم در قرارداد آتی ها اتاق پایاپای واسطه طرفین معامله آتی ها برای خرید و فروش قرارداد آتی هاست. این واسطه گری میتونه تحت عنوان وکالت از ناحیه 2 طرف معامله باشه. مسئله پنجم با توصیفی که از قرارداد آتی ها صورت گرفت، ماهیت قرارداد آتی ها چیه؟ چه ماهیتی داره؟ خرید و فروش کالاست یا خرید و فروش تعهده یا تعهد در برابر تعهده؟ پس 3 تا احتمال. یکی این که بگیم در قرارداد آتی ها افراد در همان هنگامی که دارن آتی ها رو معامله می کنن دارن اقدام به خرید و فروش آن کالا در 3 ماه آینده می کنن. این یک احتمال، یه احکامی هم برش مترتبه. یه احتمال اینه که نه، الان اقدام به خرید و فروش کالا نمی کنن بلکه الان دارن خرید و فروش رو تعهد میکنن. به عبارت دیگه خرید تعهد، خود تعهد رو میخرن و خود تعهد رو میفروشند. اینجا موضوع معامله اون معامله 3 ماه آینده نیست، موضوع معامله همین معامله اکنون هست که داره تعهدی خریداری میشود و تعهدی فروخته می شود. یکی فروشنده تعهد است، یکی خریدار تعهد است. یا نه بگیم نه این است و نه آن، بلکه تعهد در مقابل تعهده، مبادله تعهد هاست. این 3 احتمال. مسئله ششم، اهداف معامله گران از ورود به بازار آتی ها چیست؟ بله بله اینا بله بله ماهیت فقهی رو میخوام ببینیم چیست. اهداف معامله گران از ورود به بازار آتی ها چیست؟ گفتیم معامله گران سه دستن، یه عده پوشش دهندگان ریز، خب پاسخ ممکنه باشه عده پوشش ریسک، یه عده سفت بازان، اینا در توی حد اکثر کردن سود خود شده، یه عده آربیتراژگران، آربیتراژگران هم بین دو بازار متفاوت همین رو دنبال میکنن. آیا اینها جدن معامله میخوان انجام بدن در بازار آتی ها یا صرفاً پوشش ریسک؟ یه وقت هست هم معامله هست و هم پوشش ریسک، یه وقت هست نه فقط پوشش ریسک، معامله‌ای در کار نیست. احیاناً معاملات سوریست، کاغذیست، بدون منتهی شدن به تحویل کالا و در هر صورت حکمش چیست؟ سوال هفتم، آیا همه اون چه که در بازار آتی ها معامله میشه و موضوع معامله بازار آتی ها قرار بگیره مالیت دارد؟ یا بعضی از اون چه که در بازار آتی ها معامله میشه مالیت ندارد، مثل آتی های شاخص، آتی های نرخ بهره، از این مقوله داری؟ نکته هشتم، ودیعه‌ای که به اتاق پایا پای پرداخت میشه چه حکمی داره؟ گفتیم که طرفین آتی باید به اتاق پایا پای ودیعه‌ای رو بپردازن، این چه حکمی داره؟ نکته نهم، تسویه حساب روزانه اتاق پایا پای که نسبت به ودیعه انجام میده چه حکمی داره؟ روزانه به تناسب قیمت بازاری روز اجناسی که موضوع قرارداد آتی ها قرار گرفته قیمت ها بالانس میکنه، پایین و بالا میره، و روزانه اتاق پای پای از ودیعه یک طرف بر میداره روی ودیعه طرف دیگر میذاره، گاهی این حرکت معکوس میشه، این اقدام چه حکمی داره؟ مسئله دهم، تسویه نقدی قرارداد آتی ها به جای تحویل دارایی، دارایی پایه، چه حکمی داره؟ تسویه نقدیش جایزه؟ مسئله یازدهم، کار سفت بازان که در بازار آتی ها از نوسان قیمت ها سود می کنند و خارج می شن، چه حکمی داره؟ سفت بازی مشروعه یا سفت بازی مشروع نیست؟ به قول آجا مکروه هست یا مکروه نیست؟ دوازدهم، کار آربیتراژگران چه حکمی داره؟ مشروعه یا مشروع نیست؟ سیزدهم، اصولا معاملات مشتبهات آنچنان که در بورس‌های بین المللی جریان داره به مصلحت جامعه اسلامی است؟ این نوعی زاویه نگاه فقه الحکومه است. فرض کنیم جزء معاملات آتی ها رو رسیدیم و مشروعیتش رو احراز کردیم، اصلا استفاده از این روش ها در بازار سرمایه یک نظام اسلامی به مصلحت مردم است، به مصلحت نظام است یا به مصلحت نظام نیست؟ میبینید که مسائل مهمی رو ما در پیش رو داریم. اتفاقا این رو بحث کردیم، ما بحث بانکداری رو همون اوائل بحث بانک مطرح کردیم، گفتیم بعضی ها میگن ما اصلا بانک لازم نداریم، ما نیاز به نیازمند به نهادی به عنوان واسطه برای سرمایه گذاری هستیم، ولی اون نهاد بانک نیست بلکه یک شرکت سرمایه گذاری است و همون شرکت سرمایه گذاری ما را کفایت است. بانک خاستگاهی دارد، اون خاستگاه نظام سرمایه‌داری است و بانک در خدمت نظام سرمایه‌داری است و در خدمت سرمایه‌داران است. بله، ولی هست. حالا بحث کردیم، جواب شما دادیم دیگه فی محله. خب شما ممکنه به عملکرد نگاه کنید بعد حکم شرعی بار کنید. عملکرد که نمیتونه مبنا بشه برای قضاوت حکم شرعی. ممکنه نفس بانکداری چنین لوازمی نداشته باشد، نوع عملکرد ما این لوازم رو داشته باشد. اینجا ایراد رو باید برد صغرویان نه کبرویان. ایراد کبروی نیست. حالا مستاقش هم روشنه. امروز بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی در جهان اسلام وجود داره، جدی هم هست، کارا هم هست، بسیار مثبت و مفید هم عمل کرده بانک اسلامی توسعه و بانک های اسلامی بسیاری از کشورهای اسلامی و حتی بانک اسلامی ذیل، یعنی در واقع گیشه بانکداری اسلامی ذیل بانک های ربوی و جهانی، ولی گیشه اسلامی کارکت های بسیار عالی دارن، موفق بودن، منزه عمل کردن. پس نمیتوان اشکال موارد صغروی رو به موضوع کبروی سرایت داد. ما مصداقا بد عمل کرده ایم در بانکداری، امر بیه نیست و واقعا راضی نیست. معناش این نیست که پس ماهیت بانکداری بدون ربا بیمعناست، بانکداری اسلامی بیمعناست. نه، بانکداری اسلامی کاملا معنا داره، موفق بوده، کارا بوده. در بحران 2008 که امریکا و اروپا دچار اون بحران شدن، بانک های اسلامی دچار بحران نشد و این نشان روشنی است از اینکه ذات بانکداری اون هم با روی کرد اسلامی فاقد مناقشه است. اون چی که مناقشه داره عمل کرده ماست. و اسلام به ذات خود ندارد عیبی، آن عیب که هست از مسلمانی ماست، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. حالا مسلمانی ما، بانکداری اسلامی ما غلطه، معناش این نیست که فی حد ذاته بانکداری اسلامی غلطه.
حالا چون یه پیشنهادی هم به حوزه داد استقبال نشد از آن بانکداری اسلامی و اقتصاد اسلامی اقتصاد مولمدی تری دادن تهران مورد حمایت قرار نگیم، این نظر بانکداری اسلامی بود بود بانکداری اسلامی.
روشن کنید کی داده؟ دوستان
اقتصاد مولمدی،
اقتصاد مولمدی
این ادعا دارم که ما این تری در زمین بانکداری اسلامی به تهران دادی مورد استقبال قرار نگرفته.
بله، البته باید گفت که اون طرح بخشایش مورد استقبال قرار گرفته، در طرح مجلس مورد استفاده قرار گرفته، بعضیش هم نشده. این درسته، به بخشش توجه شده، قبول شده و موجب اصلاح هم شده. بله، ولی بخشش هم نشده.
آقای وکیلی تعریف میکرد بود که ما این برنامه توسعه هفتم که نوشتیم و این برنامه که فوم تهیه کرد و گویسی در گذشت در کنار هیچ استفاده هم نشده.
آقای رفیع حسنی، بله گفتم استفاده نشده. حالا اون مربوطه به توسعه است، موضوع دیگری است. بسیار بله. نه ببینید، شاید نیازمند به این هستیم که یه مقدار تا تعامل رو بالا ببریم تا تفاهم رو بیشتر کنیم. اگر دوستانی که این طرح‌ها رو تهیه میکنن حضوری در میدان عمل و در صحنه عمل داشته باشن، تأثیرگذار خواهد بود در اینکه خود طرحشون رو بازنگری کنن، تعدیل کنن. و علاوه بر این، وقتی که یه عده صاحب نظر در مسائل اقتصاد اسلامی بدون دیدن فضای صحنه های دیگر و میدان های دیگر و افکار دیگر اظهار نظر میکنن، غافل از اینن که خب یک نقطه نظرات مقابلی هست و مخالفی هست و احیانا بشنون، نیازمند به تعدیل در نقطه نظرات خودشون خواهد بود. گمان میکنم همین که بخشیش پذیرفته میشه و بخشیش هم پذیرفته نمیشه حکایت از این میکنه که گوش شنوایی وجود داره و اعتنا میشود و توجه میشود.
جان یه بحثش هم مردم برم بیارده این که بعضی بحث ها ریشش که یه سری از مبانی و پیشفرزهایی که طرفین این مباحثه دارن، چون حالا بنده خیلی تو جریان طرفین این مباحثه بودم، با هر کدومشون جدا جدا زیاد مباحثه کردم.
بله.
یه سری پیشفرزها ذهن هر کدومی طرفین هست که اینا اصلا نزدیک به هم نیست. نتیجه‌ش هم میشه که دقیقا توی نقاط که مباحثه جدی میشه و اختلاف نظر به وجود میاد قابل نتیجه گیری نیست. حالا مثلا فرض کنید یکیش خود اصل حلال بودن یا حرام بودن خلاق بوده، اصل حلال بودن یا حرام بودن خلاق بوده ازدواجی، این یه چیزیه که بالاخره دو طرف این دعوا سرش اختلاف نظر جدی دارن.
حتی صاحب نظران پولی اختلاف نظر جدی دارن. نده
این باعث میشه که خب آخرش نه به تفاهمی نرسن، یعنی هی مجبور بشن دیدگاهشون رو تعدیل بکنن.
نه، با توجه به آثار گاهی به جنبندی های مشترک و نزدیک به هم میرسن.
میشه ولی آخرش راضی نمیشن دیگه. یعنی مثلا این چیزی که شون فرمودن آقای یوسفی هم شدید که این بحث در واقع مشروع نبودن حد خلق خود حداقل برای بانک‌های خصوصی متن قانون بیاد. حالا من نمیخوام بگم دقیقا همین خواست،
اتفاقا اینا داره ترتیب اثر داده میشه. به شما بگم در سیاست گذاری که در مجمع تشخیص نسبت به مسائل پولی بانکی داره میشه دقیقا این معنا توجه شده. الان اونایی که تهیه شده خدمت از اتاق و دفترها هست که بررسی کنن برگرده ببینیم چی کار بکنیم. نه خیر، مطرح شده که بانک‌های خصوصی رو از انجام عملیات تجاری باز بداریم، فقط اونها واسطه بدبستان باشن. این رأی، این نظر به صورت جدی مطرحه. خب تا اینجا ما سوالات رو مطرح کردیم. احیانا دوستان ممکنه که بر این سوالات بیام سایم مانعی نزده.
این سوالات مدل خروج از بازار مطرح شد، چهار
موردش. بله.
از چهار تاش
من چون
بعدش نظر
رسید نکته
جدی داره.
خیلی خوب. از چهار موردی که برای خروج از بازاره به نظر جناب عالی بعضیاش مشکل داره.
بله.
خیلی خوب. خاطر مبارکتون باشه که اینو ما موضوع بحث قرار بدیم. ما سوال اول شروع میکنیم. سوال اول مسئله ودیعه بود که گفتیم در قرارداد سلف، یعنی همون آتی یا عنوانش بود فوروارد، معادل انگلیسیش فوروارد، اون قرارداد سلف مبلغ ودیعه رو داشت. این ودیعه چیه؟ ظاهراً اون ودیعه به عنوان وجه تعهد برای اقدام به خرید از سوی متقاضی خود رو بید. ما قبلا این رو موضوع بحث قرار داده بودیم در کمیته فقهی بورس، اسمش رو وجه الزمان گذاشتیم، خودمون جعل اصطلاح کردیم معادلش رو، گفتیم این وجه الزمانه، وجه الزمان برای انجام معاملات. ولی خب وجه الزمان مال زمانه، ما اینجا تعهد داریم. و در واقع کسی که متقاضی خرید خودرو هست در 3 ماه آینده میخواد بگه که من پای تقاضای خودم هستم، یه مبلغی رو میده که این مبلغ پشتوانه تعهد اوست، پس باید اسمش رو بچه تعهد گذاشت. آتی ها مسئلش فرق میکنه، حالا میگم یکی یکی. الان اون وجه ودیعه ای که در قرارداد سلفه، عقدشو بحث
میکنم.
نه قبلا ما اسمشو بودشیم وجه الزمان. این موضوعی بود که در کمیته فقهی بورس مد نظر قرار گرفت، چون اسمشو خود غربی ها چی بود؟ عنوانش چی گذاشتن شما یادته؟ اصطلاح خاصی داری؟ حالا یادم میاد میگم. ما بحثمون رو ما عنوانش رو گذاشتیم وجه الزمان، اما بعدا من تردید کردم با توجه به اینکه وجه الزمان در زمان معنا پیدا میکنه و زمان اینجا مصداق نداره بلکه تعهد هست، این پشتوانه تعهد. من تعهد کردم خودرو رو 3 ماه دیگر خریداری کنم. حالا که تعهد کردم 3 ماه دیگر خریداری کنم، چه پشتوانه وجود داره؟ میگم آقا این 10 میلیون تومان رو میدم، این پشتوانه تعهد من، اگر عمل نکردم این 10 میلیون تومان هوا. بله حالا ما هم سوال کردیم دیگه، میرسیم بهش که مشروع یا مشروع نیست. پس این میشه وجه تعهد برای اقدام به خرید از سوی متقاضی خودرو. ودیعه اصطلاحی نیست، چون ودیعه اصطلاحی امان امانت دیگه، کسی نزد دیگری مالی رو به امانت میگذاره، این میشه ودیعه. اینجا ودیعه بله. حالا این ودیعه، این وجه تعهد برای پرداخت کننده حقی رو به وجود میاره بر عهده فروشنده، یه حق ایجاد میکنه بر عهده فروشنده که ملزم میشه فروشنده در زمان تعیین شده به قیمتی که قبلا تعیین شده و توافق شده خودرو رو به پرداخت کننده وجه تعهد بپردازه و تحویل بده. تعهد متقابل دو طرف برای انجام معامله در زمان دیگر خود نوعی عهد و پیمانه، یک عهده، یک پیمانه، مثل سایر پیمانها بین انسانها. و خداوند در سوره اسراء آیه 34 فرمود و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. پس خداوند امر به وفاء به عهد کرده، وجوب وفاء به عهد، اینجا هم عهده. در مورد ویژگی های مؤمنین می فرماید والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، سوره مؤمنون. خداوند در سوره توبه حتی بر وفاء به پیمان با مشرکین مادامی که اونها پایبندن تأکید میکنه، میفرماید فمستقاموا لکم فاستقیموا لهم، مادامی که اونها بر عهدشون ایستاده اند شما هم بر عهدتون بایستید، با هم معاهده دارید. ان الله یحب المتقین، پایبندی به عهد رو نشان تقوا میشموره. آیات قرآن و روایات در مورد وفا به عهد بسیاره، تا حدی که میتوان به استناد این آیات و این روایات یک قاعده فقهی بنا کرد و اون قاعده لزوم وفاء به عهد. این کار رو بنده در درس فقه پول و بانک هم قبلا انجام دادم. به عقیده من تعهد متقابل بین دو نفر هم لزوم وفا داره و تخلف از اون حرامه. علاوه بر این و این مصداق اوفو بالعقود هم هست و در مواردی زمان آور هم هست. پس ما یک وعده یه طرفه داریم و تعهد یه طرفه داریم، یه تعهد دو طرفه داریم. اگر نسبت به تعهد یک طرفه مناقشاتی وجود داشته باشه نسبت به لزوم وفا، نسبت به تعهد متقابل جای مناقشه نیست. دو نفر با همدیگه تعهد دارن، این به او تعهد داره، اونم متقابلا به این تعهد داره، به دبستان تعهده، در این صورت لزوم وفا داره. بله بله، دو متقابله کاملا. حالا غیر از این من هم حضر غیر از این تشکر آقای سرچ مرحبا به ناصر احسن تو احسن. من در مورد حالا یه خود سب کنید آقای بزرگوار آقای هاشمی، یه خود سب کنید، من یه خود بیاناتی رو داشته باشم خدمت شما، دلایلی رو بیارم، دیدگاهی رو بیارم، بعد برسیم به نقطه به مناقشه شما. باشه. یه مطلبی رو از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آقا نقل میکنم، اونجا صفحه 397 مسئله 89 در مورد همین وعده ها و تعهد ها آمده که قرآن شریف و روایت اهل بیت سلام الله علیهم مؤمن واقعی را کسی می دانند که وفای به عهد کند و خلف وعده نداشته باشد. این عهد یه طرفیه، وعده یه طرفیه و خلف وعده اقسامی دارد. الف، تخلف از عقود و شروطی که در اسلام لازم الوفا است، نظیر بیع و شراء و شروط در ضمن عقد، بلکه مطلق شروط، مطلق شروط. و این قسم تخلف علاوه بر این که حرام است، زمان آور هم هست. مثلا اگر خانه فروخته باشد و در ضمن عقد شرط کرده باشد که مثلا یک ماه پس از فروش در اون خانه بنشینه، صاحب قبلی خانه بنشینه، اگر مشتری تخلف از آن شرط نمود و خانه را پیش از اتمام یک ماه تصرف کرد، علاوه بر این که کار حرامی انجام داده، تصرف او هم غصب است و حرام است. و اگر خانه در این مدت خراب شود یا آسیب ببیند ضامن است، همان گونه که اگر فروشنده از تسلیم خانه پس از اتمام یک ماه خودداری کند، علاوه بر حرمت ضامن نیز می باشد و باید مشتری رو راضی کند. این یک صورت. به تخلف از وعده هایی که موجب زیان و ضرر شود، توجه کنید وعده یک طرفه، نظیر این که وعده بدهد مثلا شام به خانه کسی برود با او غذا تهیه ببیند و افرادی را به احترام او دعوت نموده باشد، این قسم از تخلف وعده گرچه زمان آور نیست ولی علاوه بر این که خلاف انسانیت است، از نظر شرعی حرام است. پس ایشون قائل هستند به حرمت خلف وعده در جایی که طرف هزینه میکنه، یعنی احیانا حیثیت به گرو میگذره. بله،
یه فعل اخلاقیه.
مگر مسائل اخلاقی حکم فقهی گاهی بر نمی دارن؟ این هم از اون مواردی است که برداشته.
این بزرگی کجا
برداشته؟ بعد بالاخره یه مرجع تقلید است و نظر مبارک به نظر من جا داره که بعد جیم تخلف از وعده هایی که موجب زیان و ضرر مالی نشود ولی ضرر آبرویی و نظیر آن داشته باشد. نظیر مثالی که گذشت همین مهمانی، در صورتی که تنها ضرر آبرویی و نظیر آن داشته باشد نه ضرر مالی، این قسم از تخلف وعده گرچه زمان ندارد ولی حرام است و انسان واقعی از این کارها نمی کند. دال تخلف از وعده هایی که موجب اتلاف عمر می شود، نظیر این که وعده کند مثلا در وقت معینی در کلاس درس حاضر شود، به استادی وعده می کند که سر کلاس درسی بیاد تدریس کنه حاضر بشه، ولی تخلف کند و در آن وقت معین نرود یا اصلا نرود. این قسم علاوه بر این که خلاف انسانیت است حرام نیز می باشد، ولی برای این که وقت دیگران را تضییع کرده ضامن نیست. ه تخلف از وعده ای که بله، ه تخلف از وعده ای که موجب ضرر مالی یا ضرر آبرویی و یا تضییع عمر نیست. این قسم تخلف وعده گرچه حرام نیست و زمان آور نمی باشد، ولی کاشف از این است که مؤمن مؤمن واقعی نیست. کاشف از این است که مؤمن واقعی نیست. اونجایی است که نه ضرر مالی برش مترتبه، نه ضرر آبرویی برش مترتبه و نه تضییع عمر دیگران. مثلا همونی که گفتن کسی وعده کنه میام درس میدم چند نفر جمع بشن بعد نیاد. پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آقا. بابا پایگاه اطلاع رسانی فتاوای آقا رو منتج کرد. درس اخلاق نیست. حالا جناب عالی اینطور فرض کنید ولی حضرت آقا حکم شرعی دارن صادر میکنن. بله. نه حکم اخلاقی. اون آخریش شد اخلاقی. خب حالا با توجه به این ما یک بحثی هم البته بعدن داریم، یه بحثی هم ما داریم بعدن انشاءالله ملحق میشه به اینجا میاد و اون در مورد همین شرط ابتدایی و لزوم وفا به شرط ابتدایی. اینو حالا اجازه بدید طلبتون باشه انظار فقها رو میاریم براش، دیدگاه فقها رو براش میاریم. تعهد فروشنده خودرو مبنی بر انجام بیع در 3 ماه دیگر ارزش مالی داره. خود این تعهد ارزش مالی دارد. او خودرو رو تا 3 ماه دیگر نزد خودش نگهداری میکند و اگر برای خودرو مشتری دیگری پیدا شد خودداری میکند اینکه به او بفروشه. پس نگرانی متعهد له رو بابت دست نیافتن به خودرو مورد نظر برطرف میکنه. این نگرانی رو برطرف کردن خودش یک ارزش مالی داره. خدا رحمت کنه شهید مطهری بیمه رو اینطور توجیه کرد دیگه. پس به علاوه فروشنده خودرو متعهده که خودرو رو به قیمت توافق شده قبلی بفروشه و از این جهت نگرانی نسبت به افزایش قیمت رو هم برای متعهدون له برطرف میکنه و این تعهد ارزش مالی داره. امریست و غنائی خلاف شرح هم نیست. نکته دوم مسئله سوال دوم. در پاسخ به سوال دوم، همانطور که در پاسخ به سوال اول گفته شد، ودیعه در قرارداد اختیار خرید، چون سوال دوم در مورد ودیعه در اختیار خریده، اون هم ودیعه اصطلاحی نیست، چون ودیعه اصطلاحی همان امانته و امانت باید برگردونده بشه، حالان که در قرارداد اختیار خرید و اختیار فروش وجه پرداختی برگردونده نمیشه، پس این آن نیست. ثانیاً این وجه در برابر تعهد فروشنده اختیار به فروش خود رو تا سر رسید یا در سر رسید هست، و همانطور که در پاسخ سوال قبلی توضیح داده شد، نفس تعهد به فروش، تعهد به فروش خود رو در سر رسید یا تسر رسید، خود این تعهد ارزش مالی داره، بنابراین وجه تعهد محسوب میشه و در مقابل به خریدار اختیار حق خرید خود رو به قیمت توافق شده و تعیین شده تا سر رسید یا در سر رسید داده شده. از نظر فقهی حق هم دارای مالیته، یا فروخته میشه بنا به نظر عده‌ای از فقها، یا با مصالحه قابل جابجایی است بنا به نظر مثل شیخ رضوان الله تعالی علیه. در اختیار خرید نه هنوز وارد آتی نشد، اختیارات معامله اختیارات آتی مسئله سوم بود، آتی ها مسئله سوم. یک آتی داشتیم، یک اختیارات داشتیم، یک آتی ها. در اختیار خرید ممکن است خریدار اختیار منصرف بشه و اقدام به خرید خود رو نکنه، در این صورت بابت وجه تعهد خدمتی که دریافت کرده اون اطمینان خاطر از ناحیه فروشنده است، مبنی بر فروش خود رو بهش تا سر رسید یا در سر رسید، و این اطمینان خاطر حاصل شد، از این جهت طلبی از فروشنده نداره، و وجهی که فروشنده اختیار دریافت کرده بابت تعهد بوده و ما به ازای آن دریافت شده، بنابراین تصرف فروشنده در این وجه تعهد عقل مال به باطل نیست. مسئله سوم، در پاسخ به سوال سوم، در صورتی که استفاده از اختیار خرید که یک حق است مشروط به انتفاع آن توسط خریدار نباشه، شرط مباشرت نشده باشد، مثل سایر حقوق مالی قابل نقل و انتقال به غیره، وقتی اختیار خرید به غیر منتقل میشه، همان تعهدی رو که فروشنده اختیار به خریدار نفر اول داشت، همان تعهد رو نسبت به خریدار دوم هم دارد و ملزم به فروش خود رو به قیمت توافقی با نفر قبلی به صاحب اختیار جدیده. در واقع وجوب وفاء به عهد از نظر تکلیفی و وضعی اقتضا میکنه خود رو به خریدار دوم اختیار خرید به قیمت توافقی بفروشه.
ممکنه نسبت به یه شرط خاصی چنین تعهدی کرده باشه.
خیلی خوب. اگر مفروض مسئله این باشه که اختیار خرید قابل فروش هم هست و این رو فروشنده اختیار خرید میداند، بنابراین به لوازمش باید ملتزم باشه دیگه. اینطور نیست که یک اتفاق جدیدی رخ داده باشه، نه، از لوازم فروش اختیار خرید امکان انتقال خرید به شخص ثالث است، بنابراین او هم میداند و باید بهش ملتزم باشد.
مثلا
اون اون سفت بازیری گفتیم ماده بازار آتی ها بود. تو البته اختیار خرید و فروش هم سفت بازار وارد میشن. فرمایش شما درسته.
ولی از وکالت رو بشه حلش کرد، از وکالت که اون کسی حق اختیار خرید داره میده به اون دیگری، داره وکالت میده بهش که تو از طرف من وکیلی که در هر سالی که تا این سر رسید این مال رو بر طرف خودت بخرید.
چرا زور بزنید در از طریق وکالت بخوام درستش کنید؟ لازمه طبیعی خرید اختیار خرید همینه دیگه.
نه اون وقت اون حق الوکاله که داره به خاطر اون وکالتی که من دارم اعضا میکنم به این بند خدا، بعد اون نفر بعدی که باز داره میفروشه به یکی دیگه حق اختیار خرید و دوباره داره وکالت رو میفروشه، یعنی هی این خرید و فروش وکالته که در واقع داره پول منتقل میشه روش.
وکالت که خرید فروش نشد.
علی وکالت من وکالت میدم مثلا مرجعالی که شما هر موقع خواستید تا سرورسید بخرید. شما در قبال این وکالت که من به شما دادم شما به من یه پول میدید. اون حق به حساب خرید مبلغ اختیار خرید رو من پرداخت میکنم.
الان اینی که ما نوشتیم چه مناقشه‌ای داره که ما رو میکشونید به سمت اختیار وکالت؟ مناقشه‌اش بی اون سخت بازیشه.
شما میفرمایید مالیت تعهد به اینه که اون اطمینان برای خریدار اختیار خرید یا اختیار فروش اون مالیت برای اون حاصل میشه.
خب
من از اون سخت بازی که میاد میخره شاید اصلا در اول هم بخره از خود شرکت بخره. این تعهد اصلا اون وکالت مشکل نداره و اون تعهد اون اطمینان اصلا برای اون مطرح نیست.
اون چه که در این گونه موارد به اصطلاح جا داره روش تکیه بشه امر معمول و متعارفه. این حالا یه مواردی هم طرف خیلی قید و بند نمیدونم انجام این تعهد باشه یا نباشه مسئله دیگریست. در این بازار این تعهده که داره کار میکنه، این تعهد ارزش داره، این تعهد قیمت داره، ولی اون کسی که داره مبادله میکنه به لوازمش خیلی توجه نداشته باشه، داد و ستد فقط میکنه سفت باز. و
الان اینه که مثلا اختیار رو میخره میفروشه، این انگیزش اینه که مثلا که اطمینان خاطر بشه، نه که خود اطمینان رو میخره، اختیار رو میخره.
بله اختیار رو میخره.
حالا اگر اون اطمینان هم نداشته باشه انگیزه، بحث انگیزشیه.
انگیزه اونا میازن مالیت تعهده دون.
نه اینو گفت که مثلا چند متحری نظر بود،
اون نسبت به بیمه بود، نسبت به بیمه بود،
تو بیمه این نظر رو داشت،
در بیمه این نظر رو داشت.
اختیار این رو برمان هم
الان
مالیت آقای مالیت تعهده
به چی
برای
داره؟ مالیت اون تعهده باید این مالیتی داشته باشه، هر
مالیت تعهد به این است که عرض کردم مالیت تعهد به همین که هست که اطمینان خاطر به طرف میده. بله چون اطمینان خاطر به طرف میده ارزش داره. من مطمئنم با پرداخت 10 میلیون تومان 3 ماه دیگر خود رو به این قیمت به من تحویل خواهد شد. این اطمینان خاطر است که مرا آرام میکند. این حاصل این تعهدی است که طرف مقابل به من داره.
انگیزه باشه
مانعی نداره. نه موضوع معامله نیست، موضوع معامله که اختیار است. اختیار خرید میشه، اختیار فروخته میشه.
اختیار که خودش بی‌نفعه موضوعی از موضوعات فقهی نیستش که ما بگیم این خرید و فروش میشه، که این اختیار باید یه مالیتی پیدا بکنه. حضرت عالی میفرمایند چیزی که به این مالیت میده اطمینانه است دیگه.
بله
یعنی در واقع اون اختیار به واسطه اون اطمینانه مالیت پیدا کرده.
بله
اما از اون سفته باز اون اطمینانه،
ولی چیزی که معامله میشه اختیاره، نه چیزی که معامله میشه اطمینان خاطره. اطمینان خاطر اینجا معامله نمیشه. بسیار خوب، ما چی رو معامله میکنیم؟ ما اختیار رو معامله میکنیم. علت این که اختیار رو معامله میکنیم اون اطمینان خاطری است که به ما میده. خیلی خوب، سال چهارمی بود که اتاق پایا پای که در قرارداد آتی‌ها، آتی‌های استاندارد واسطه بین خریدار و فروشنده قرار میگیره، این اتاق پایا پای میتونه وکیل باشه از طرف این؟ بله، مانعی نداره. طبعا وکیل دو طرف معامله در آتی‌ها خواهد بود. در بورس این گونه معاملات با حضور و اقدام مستقیم طرفین معامله انجام نمیشه، ناگزیر باید از واسطه ها استفاده کرد. غالبا در مورد بازار سرمایه این کارگزاران هم که واسطه واقع میشن. در بازار آتی ها اتاق پایا پای واسطه قرار میگیریم. البته حتی در صورت امکان انجام معاملات در بازار مبادلات کالاها و خدمات هم لازم نیست دو طرف معامله اصیل باشند، میتونن دو طرف وکیل باشند، بنابراین اونم مانعی نداره. طبعا وکلای طرفین حق الوکاله خودشون رو دریافت میکنن، ولی برای دو طرف اصیل این معاملات رو انجام میدن. آخرین بحثی که امروز میتونیم مطرح بکنیم مسئله ماهیت قرارداد آتی هاست. بعضی ها گمان کرده اند که قرارداد آتی ها نوعی بیعه در مقابل بیع نقد، بیع نسیه، بیع سلف. خب نوع چهارم بیع چیه؟ میشه کالی به کالی. تفاوت قرارداد آتی ها با سلف در اینه که در بیع سلف آنگاه بیع سلف مشروعه که تمام ثمن در مجلس معامله تسلیم بشه، اما در قرارداد آتی ها ابتدا مبلغ اندکی، مثلا در حد 5% کمتر و بیشتر، از سوی خریدار به فروشنده تسلیم میشه. البته این مبلغ بخشی از قیمت معامله هم نیست، بلکه همین مبلغ وجه تعهد است و مبلغ معامله در زمان تعیین شده تحویل میشه، مثلا 3 ماه بعد. بنابراین قرارداد آتی ها از اقسام بیع نیست، مگر مستاق بیع کالی به کالی بخواد قرار بگیره که در بارش بحث میکنیم. اما اینکه قرارداد آتی ها خرید و فروش تعهده یا تعهد در برابر تعهده، بنابر نظر فقهایی که موضوع بیع را اعیان می دانند، تعهد قابل خرید و فروش نیست. اما بنابر نظر فقهایی که بیع را منحصر به بیع اعیان نمی دانند، شامل بیع خدمات میشه، بیع منافع میشه، بیع امتیازات میشه و مانند آن، مثل حضرت امام رضوان الله علیه، در این صورت قرارداد آتی ها میتونه خرید و فروش تعهد باشد. خرید تعهد، فروش تعهد. همینطور که اگر کسی به هر وجه بیع تعهدها رو جایز ندانه، میشه قرارداد آتی ها رو تعهد در مقابل تعهد دانست که خود معامله مستقلی است. یه معامله جدید، تعهد در مقابل تعهد، معامله تعهدها، تعهد میدیم تعهد بده. این گونه الزام ها و التزام ها لازم الوفا هن و مصداق او عموم اوفو بالعقود. به نظر ما آتی ها آنطور که در بورس های معتبر جهان جریان داره، چون ما مراجعه به متن انگلیسی آتی ها کردیم موقعی که بحثشون میکردیم، تعهد به انجام خرید و فروشه. اصلا بی در انگلیس در حقوق به اصطلاح کامون لا، بی چیزی جز تعهد خرید و تعهد فروش نیست، مثل اندیشه حقوقی ما نیست که بی تملیک و مالن به عوضن، تملیک و مالن به مالن باشه. نه، تعهد است، تعهد به خرید، تعهد به فروش، این در حقوق کامانداز. و این ابزار اولین جایی که طراحی شده انگلیسه و در اونجا به عنوان تعهد در مقابل تعهد ولی بیع تلقی شده از نظر اونها، ولی حقیقتا از نظر ما بیع نیست، یعنی بیع کالا نیست بلکه تعهد در مقابل تعهده. تعهد به انجام خرید و فروش در آینده و آنچه در آینده خرید و فروش میشه کاملا معلومه، استاندارده، هیچ گونه قراری درش نیست. اکنون اون معامله آینده انجام نمیگیره بلکه فقط تعهد به آن از طرف این صورت میگیره، بنابراین مصداق به کالی به کالی نیست. پس معلوم شد تا اینجا قرارداد آتی ها مصداق بیع کالی به کالی نیست. ما چند تا مسئله اینجا مطرح خواهیم کرد، میذاریم انشاءالله برای بعد از تابستان. یک مسئله حکم عهد و شرط ابتدایی از نظر فقهی است، مفصل درباره این هم مبانی رو مورد نظر قرار میدیم، هم اظهار نظر فقها رو، نظرات فقها رو، و طبعا جنبندی خواهیم کرد. این یک مسئله است. یک بحث در مورد بیع کالی به کالی خواهیم داشت، اینه که تقریبا نزدیک به اجماع مطرح شده بیع کالی به کالی باطل است. مستند قوی دارد یا ندارد؟ خودش مستند قوی دارد یا ندارد؟ و احوال فقها در حد اجماع یا در حد اجماع نیست؟ بحث خواهیم کرد. یه نکته اینه که بیع کالی به کالی همان بیع دین به دین است. ما یه روایت داریم لا تباع الدین به دین، سندش هم ضعیف. آیا بیع کالی به کالی همان است یا غیر از آن است؟ و در اهل سنت یک روایت دارن لا یباع الکالی بالکالی، اونم سندش ضعیفه. بررسی خواهیم کرد و جای این سوال هست جدی، آیا ما در مقابل این دوتا روایت ضعیف به زمینه آراء فقها از صدر اول تا کنون تسلیم بشیم و بپذیریم که بیع کالی به کالی باطله، یا حتی اکثر برسیم به نقطه احتیاط، بگیم احتیاطاً انجام نشود؟ اینم یه بحثی است که خواهیم داشت. بحث جدی ما خلاصه بعد از اینه. شهرت فتوایی داره بس. ولی حالا این شهرت هم شهرتی است که آیا جابر ضعف سنده؟ من قبول ندارم که این شهرت جبران ضعف سند میکنه. چرا که اولا اجماع نیست، دیگه الان جلو جلو داریم میگیم، اولا چنین اجماعی وجود ندارد، مخالفانی وجود داره برای این نظر، و ثانیا شهرت فتوایی مستند به این روایات نیست، فتواست نه مستند به روایت فتوا داده باشن، چون اونجایی شهرت فتوایی جابر ضعف سند میشه که مستند نظرش مشهور همین روایت باشه.
نقطه قوتش
میخواید میخواید حجیت اثبات بکنید، میخواید حجیت براش اثبات بکنید. حجیت برای چی میخواید اثبات بکنید؟
در صورتی که مدرکی باشه ارزشی نداره، اون مدرک ما نگاه میکنه.
فاقد مدرک باشه، فاقد محتمل المدرک باشه، فرمای شما کاملا صحیح. ولی بحث ببین، یک بحث در مورد اجماع، یک بحث در مورد شهرت. اولا اجماع نیست، این رو توضیح خواهیم داد. و چون در بین فقها صدر اول که اجماع اونها معتبره مطرح نبوده غالبا، و وقتی مطرح نبوده غالبا معنی هم نداره که آدم بگه اجماع. و نسبت به شهرت، آنگاه شهرت اعتبار داره که شهرت مستند باشه، شهرت مستند باشه به یک روایت. بگیم این شهرت به معنای مثلا عمل به روایت است و عمل به روایت موجب ضعف سند روایت بشه. خب اینم نیست، استناد به روایت نشده در بسیاری از انظار. خیلی خوب، بمانه انشالله برای اولین جلسه سال آینده با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد بحثمون رو به پایان